بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت الله العالی مورخه 18/7/1396 مطابق با 19 محرم الحرام 1439 ذو کتاب الخیارات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در قاعده لزوم معاملات بود که اصل این از که فسخی مؤثر نشود الا ما خرج به دلیل. رسیدیم به دلیل نهم به حساب ما و اون روایت المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم. ما 5 تا روایت نام کردیم دیروز، کمه اونها بر محور المسلمون دور میزد. یه روایت هم هست که اون المؤمنون هست. این روایت در جلد 15 وسائل در باب شرایط نکاح که مرد برای زن شرایطی کرد عند اجراء صیغة العقد. امام می فرماید باید به این شرایطش عمل کنی. چرا؟ چون قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم. اونجا تعبیر به المؤمنون شده. حدیث 4 باب 21 از ابواب مهور جلد 15 وسائل. راوی هم منصور بزرگ، ظاهراً معرب بزرگ فارسیه. اسم اصلی منصور منصور ابن یونس. منصور ابن یونس مرحوم نجاشی میگه ثقتون منصور ابن یونس بزرگ ثقتون. ولی کشی روایت نقل میکنه در مذمتش. واسط روایت این است که منصور رفته بود خدمت امام کاظم، چون از اصحاب امام کاظم و امام صادق علیه السلام رفت خدمت امام کاظم سلام الله علیه. حضرت فرمود بنشین، جانشین خودم رو میخوام به تو معرفی کنم. بعد علی ابن موسی رضا علیه السلام را آوردن و فرمود این جانشین منه، تهنیت بهش بگو. منصور هم تهنیت گفت. ولی زید این روایت کشی این است که بعدن امامت حضرت رضا رو انکار کرد. لاموال کانت فی یده، اموال امام کاظم علیه السلام در دست او بود و اگر قبول میکرد امامت علی ابن موسی رضا باید بره تحویل بده. انکار امامت کرد. لاموال کانت فی یده، واقعا در عبرتی است. این جاذبه مال و ثروت چیه؟ دین و ایمان و وجدان و شرف و همه چیز انسان گاهی با خودش میبره. و در عصر ما میخوام بگم بدتر از گذشته هم حتی شده. چطور همه چیز خودشونو میفروشن؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب پس روایتی هم که المؤمنون عند شروطهم دارد اون رو هم پیداش کردیم که مشکلی ایجاد نشه. برگردیم به اصل دلالت روایت. نه المؤمنون هم موسم جعفر ان رسول الله نقل میکنه. 15 در جلد 15 باب ابواب مهور حضرت موسی بن جعفر وقتی جواب میدن میگن لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال. ادامهش مفصل حدیث نمیدن اون زیلش همین المؤمنون عند شروطهم. بله به هر حال ممکنه هم پیغمبر اکرم دوبار این گفته، یه بار المسلمون گفته باشد یه بار المؤمنون گفته باشه، منافاتی هم هم نداره که هر دو بیان از شخص پیغمبر اکرم باشه، چون یه روایت لازم نیست باشه. و اما بریم سراغ دلالت، اجازه بدید بریم سراغ دلالت حدیث. در مورد دلالت حدیث دیدیم مرحوم شیخ انصاری ایرادی کرد که به حسب ظاهر وارد بود، وان این از شرط دو معنا داره، یکی الزام و التزام ابتدایی که همون عقده، قراردادی، شرط یعنی قراردادی دو نفر با هم، یه معنایی هم داره قراردادی که تبع قراردادی، شرط ضمن العقد. بعد ایشون تأیید کرد معنی دوم معنی واقعیشه، وقتی میگن شرط یعنی شرط ضمن العقد. پس از بحث ما خارج میشه، میگه شرط ضمن العقد رو باید بهش عمل کرد، اما العقود او فوب العقود مضمونش اینجا حاصل نیست. ما دیروز یه عرضی کردیم که این عرض به عقیده ما مهمه، دنبالش باید امروز بگیریم و مکم بشیم. وان این است وقتی شرط کتاب عقده واجب العمل باشه، عقد به طریق اولا واجب العمله، فرع زائد بر اصل که نمیشه. شما در ضمن عقدی شرط کرده اید کذا و کذا، شارع مقدس میگه مؤمن باید پای شرطش بایسته و تخلف نکنه، اما یه عقدی با دیگری، قراردادی بسته اید با دیگری، خب اون قرارداد ایرم قرارداده، اون اصل اون فرعه، چه رقم میشود انسان بگه فرعش واجب العمل اصلش واجب العمل نیست؟ در عقود جایزه جواب دادیم دیروز، گفتیم اجازه بدید در عقود جایزه هم شرط واجب العمل است هم عقد ما لم یفسخ. اجازه بدید تا فسخ نشده هبه هم باید به هبه عمل کرد هم به شرطش، اما اگر هبه فسخ شد نه به هبه لازم است عمل بکنیم نه به شرطش. بنابراین اونجا هم مادام وجود الهبه مسلمن باید به هبه عمل کرد. بنده بگم هبه رو فسخ نمی کنم اما هبه کردم به شما تحویل نمیدم، خب فسخ کن، خیلی خب فسخ عملی کن، فسخ قولی کن، اما میگی نه من به هبم پایبندم اما تحویل نمیدم، این درست نیست، باید تحویل بدی. نمیشه در یه زمان هر دو تاش لازمه، دقت نکردی در از من معلوم میشه، مادامی که عقد هبه موجوده هم عمل به عقل لازمه هم عمل به شرط. میگه من هبه رو فسخ نکردم اما تحویلت نمیدم، بی خود با تحویل بدیم، عمل به عقلم لازم مادام لم یفسخ، عمل به شرط هم لازمه مادامی که فرض نشده، اما این فرض کنه نشد لازم العمل، نعقل لازم العمل. بنابراین فرع زائد بر اصل هیچ کجا نیست. اصلا ببینید شرط یه قرارداده، عقدم یه قرارداده. شما میگه این قراردادی که در ضمن قرارداده واجب العمله، اما خود اون قرارداد که این در ضمنش بوده واجب العمل نیست. آخه معنی نداره. فرع زائد بر اصل میشه دیگه، تابع قوی تر از مطلوع میشه، نمیشه. این یه استدلال قویه به عقیده من. حالا آیون نگفتن، نگن ما وظیفه داریم، چیزهایی بوده از بزرگان سابق نگفتن، باید دیگران بگن تا علم پیشرفت کنید. به هر حال ما عقیدمون این است، المؤمنون عند شروطهم دلیل بر لزوم عقود است به طریق اولا. یعنی شرط واجب العمل شد به طریق اولا، عقدم واجب العمله. شرط ابتدایی شرط ضمن العقد داریم میگیم. شرط ضمن العقد واجب العمل به طریق اولا، خود عقد واجب العمل. بنابراین این استدلال، استدلال قوی و استدلال معتبری است از نظر ما. دلیل مستقل نداره؟ نه دلیل مستقل نداره. المؤمنون عند شروطهم هم وقتی واجب العمل است که عقد فسخ نشده باشه. عقد اگر فسخ نشده باشه در عقود جایزه باید شرط عمل باشه، اما اگر فسخ شد جواز عمل دیگه لزوم عمل نداره، نه عقد نه شرط. این واضحه دیگه. عقد و شرط در عقود جایزه هر دو واجب العمل است، مالم یفسخ فاذن فسخ، هیچ کدام واجب العمل نیست. این واضحه. بگذاریم آقا، مطلب بقیده من این استدلال قوی و معتبریه و قابل قبول. و اما هنا اشکال آخر، یه اشکال دیگری باز بعضی ها در اینجا کردن، و آن این است: المؤمنون عند شروطهم، وجوب تکلیفی ازش استفاده میشه، یعنی یجب و تکلیفا عمل به شرط، اما وجوب وضعی که ما میخواییم بگیم اصالت و لزوم در معاملات، این وجوب وضعی ازش در نمیاد. وجوب تکلیفیه. ما اصالت و لزوم به معنی وجوب وضعی میگیم، میگیم معاملات وضعاً واجب است عمل بهش، وضعاً ملکیت متزلزل نیست، واجب. بله، بدان علازالک چون این وجوب تکلیفیه و وجوب وضعی نیست، این نمی شود در مانع نفی بهش استدلال کنیم. و اما جواب از این اشکال، بارها گفته ایم اوامر و نواهی در ابواب معاملات ظهور در حکم وضعی داره، در عبادات هم همینطوره. اوامر و نواهی در عبادات اون هم ظهور در وضعی داره. وقتی میگه بله اجزا و شرایط عبادات میگیم دیگه، اجزا و شرایط عبادات وقتی گفتن لا صلاة الا بطهور، معنیش این نیست که حرامه، یعنی باطله. لا صلاة الا الى القبله یعنی باطله. حکم تکلیفی محض نیست، حکم وضعیه. در معاملات هم همینه، نه نبی ان به الغرر، نه ان بیت المیته، نه ان بیت النجس، نهی کرده، نه معنیش این از حرام تکلیفیه، اما صحیح وضعیه. نها عن به این نجس یعنی باطله، نها عن الربا یعنی باطله، نه این است که صحیحه اما کار حرامی انجام دادن، نه اینطوری نیست. بنابراین اوامر و نواهی از جمله المؤمنون عند شروطهم که امری ازش در میاد، این ظهور در حکم وضعی دارد و اگر اون مسئله تبعیت هم درست کردیم و اولویت هم درست کردیم، یکی از ادله لاله بر مسئله اصالت و لزوم المؤمنون عند شروطهم میشه. حالا حرمت منتظر از احکام وضعیت یا حرمت مستقل است در مقابل ما، دو رقم حکم داریم، حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی داریم، هیچ کدام منتظر، اینا بحثش اینجا نیست، بحثش در اصول شده. خب و اما دلیل دهم که آخرین دلیل از نظر عددی که من شمردم دهمه، حالا شما چطور نوشتی چه عرض کنم؟ خب بهتر، آکد در وجوب وضعیه نه آکد در وجوب تکلیفی. نه حکم وضعیه و البته چون جمله خبری هم هست تأکید بیشتری ازش استفاده میشه، در علم اصول هم گفته ایم. و اما دهم استصحابه، بعضی ها رفتن سراغ استصحاب، مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب استصحاب عنوان کرده و جوابم و دفاعی هم ازش کرده. حاصل استصحاب این است که ما بگیم قبل از فسخ تو نمیدانیم، میدانیم که این ملک بود، آیا با گفتن فسخ توی بایه این ملک از دست مشتری در میاد؟ بایه فسخته بگه ملک از دست مشتری در بیاره، شک داریم زوال ملک مشتری را با فسخ بایه. استصحاب میگه لا تنقض اليقین به شک، یقین داشتی ملک مشتریه، شک داری فسخ مؤثره، لا تنقض اليقین به شک عمل کن. خب این دلیلی است که برای اصالت اللزوم آوردن استصحاب. البته این دلیل روی مبنای ما قابل قبول نیست، ما استصحاب را در احکام حجت نمیدانیم، فقط در موضوعات. تمام روایات استصحاب در موضوعات، البته میگین مورد مخصص نی جواب میدم، تمامش در موضوعات. شک کرد، چرتی زد، خواب رفت یا نه، حضرت فرمود اگر شک کرد وضوش باقیه. شک کرد حدثی صادر شد یا نشد، وضو باقیه. و هکذا شک کرد در این که بدنش نجس شده یا نه، لا تنقض الیقین به شک. اینا همه شبهات موضوعی است، یعنی در موضوع خارجی شک داریم، در حکم خدا شک نداریم، ولی ما نحن فی در حکم خدا شک داریم که آیا فسخ وایه اثر می کنه در انتزاع ملک المشتری و بازگشت به ملک وایه یا نه. در حکم الهی شک داریم، شک نداریم به این شده. بله عرض میکنم، شک نداریم که ملک منتقل شده، شک نداریم که فسخم فسخته هم گفته، شک داریم که فسخته حکم الهی مؤثره که ملک برگرده به ملک بایه یا نه. پس این شبهه حکمیه. ما گفتیم در موضوعاتی، چون مورد همش موضوعاتی. و اما احکام، ببینید در زمان معصومین اگر شک در حکم میکردن میرفتن سوال میکردن. زمان زمان فتح باب بود، نمیگفت من شک دارم که آیا خیار مجلس مؤثره یا نه، میرفت سوال میکرد. یعنی ادله اصلا لا تنقض الیقین به شک منصرف از احکامه. اونا اعتیاد دور دستم می آمد نامه می نوشت، همه وقتی شک می کردن در حکم که استصحاب جاری می کرد، همه نامه می نوشتن، همه خدمت امام می آمدن، از امام سوال می کردن، از اصحاب امام سوال می کردن. یه مورد نادری هم پیدا کنید اون معیار نمی شه. در اون زمان شبهات حکمیه رو کسی استصحاب نمی کرد. بنابراین ما نمیتوانیم لا تنقض الیقین به شک رو شامل شبهات حکمیه هم بگیره، چون فتح باب بوده. سوال میکردن، نامه مینوشتن، جواب میگرفتن، به استصحاب قناعت نمیکردن حکم استصحاب کنن، دیگه از امام هم سوال نکنن، چنین چیزی نبوده. البته اشاره ای کردم تمام الکلام فی محله در باب استصحاب مفصل صحبت کردیم، ولی نشاره کردم که ما بارها گفتیم استصحاب در شبهات موضوعیه فقط جاریز نه حکمیه. گفتم یه اشاره به دلیلم بکنم، شرحش در انوار الاصول. خب تا به اینجا رو مبنای ما این دلیل کافی نیست، اما رو مبنای شیخ دلیل کافیه. ولی یه اشکالی کرده و جواب دادیم، اشکال رو دقت کنید. گفتن یه استصحابی ما داریم، قبل از این استصحاب و حاکم بر این استصحاب. کدام استصحاب؟ شما شک در زوال ملک مشتری داری با فسختو؟ ما شک داریم با یک ملک و فروخت زوال مطلق بود یا زوال فلجمله. ما میگیم زوال مطلق نبود، احتمال میدهیم مقداری از مالکیت باقی باشه که بتون فرض کنه. قطع رابطه کلی نمیدانیم با بعت شده، بنابراین احتمال میدهیم مجالی برای فسخ باقی مونده، ملک و فسخ العقد باقی مونده. شما میگید تمام علقه مالکیت با بعت زائل شد، رسید به مشتری. ما میگیم نه، احتمال میدیم بعض العلقه باقی باشه، استصحاب بقای علقه میکنیم و این استصحاب حاکم بر اون استصحابه. چرا؟ چون شک مربوط به مشتری منشأ شک مربوط به بایه، که آیا بایه سلطنت داره یا نه. ای بایه سلطنت داشته باشه نوبتی به مشتری نمیرسه. تکرار میکنم، شک مربوط به مالکیت مشتری، مالکیت کامل مشتری که فصل اصل نکنی، این ناشیه از این است که آیا علقه بایه به طور کامل قطع شده یا مقداری از علقه با مالک باقی مونده که میتونه با فسخت و معامله رو برگردان. این حرفیست که اشکالیست که شیخ ذکر کرده، جوابم دادن. وان این است، این خلاف معنی ملکتو هست. ملکتو یعنی تمام علقمو دادم به تو، دیگه یه مقداری از علقه باقی مونده. هم چه تملیک یعنی زوال ملک از من و رسیدن ملک به شما، اما نصفش زائل شده، یه قدش باقی. اینا خلاف ظاهره بعتو ملکتو، خلاف معنی بیعه. اصلا معنی مبادله یعنی اینا جانشین هم شدن، این خانه رو دادیم، پول رو در مقابلش گرفتیم، دیگه معنی نداره که دیگه یه علقه باقی باشه. بنابراین این اشکال بر استصحاب وارد نیست، اشکال فقط اشکال ماست. اگر کسی اونو قبول نکنه، حاکمیت استصحاب در شبهات موضوعیه و حاکمیه بدانه، خب این استصحاب هم دلیل دهم میشه، ولی برای ما دلیل نشد. میخوام یه جمع‌بندی کنیم، این سراغ خیار مجلس که اولین خیارات از خیارات هفتگانه که امام گفته و از دوازدهگانه که ما میگیم. 14 تا مرحوم شهید داره در لمعه، ما 12 تا. حالا برسیم به تعداد. و اما جمع‌بندی این است که اصالت و لزوم به وسیله این عدد ثابت. فراموش نکنید مهمترین دلیل بنای عقلا و امضای شارع بود. عقلا بناشون بر این از خانه که اجاره دادن تمام شد، خانه که فروختن تمام شد و ها کذا و ها کذا. الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل. ولی این ولی دقت کنید، ادله ما بعضیش مخصوص بی بود، البیعان بالخیار و تمام روایات دیگری که من پشتش نقل کردم، 5-6 تا روایت بعد از اون ذکر کردم، همش مربوط به بی و خیارات بی بود همش. اما بقیه ادله ما عامه. اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، بنای عقلا، استصحاب، همه اینها عامه، تمام معاملات شامل میشه. بنابراین ما اصالت و لزوم و حالا یه مقدار از ادله ما مخصوص به کتاب البیع باشه، بقیه ادله ما اختصاص به کتاب البیع نداره، تمام معاملات شامل میشه. بنابراین اصالت و لزوم در اجاره، در شرکت، در مزارعه، در مساقات، در مضاربه و حتی در عقد ازدواج اصالت و لزوم. این اصالت و لزومی که ما اینجا ثابت کردیم تمام معاملات و عقود و شامل میشه، الا ما خرج به دلیل. عقود جایزه خرج به دلیل، به عقیده ما عقد جایز اصلا عقد نیست. رضایتی داده مالک به اینکه در این آیه تصرف کنید، نه اینکه چیزی داده در مقابل چیزی. حالا اون بمونه. بله، بناهن علی ذلک ما اصالت الزوم گفتم آخر کار بحث خواهیم کرد که آیا اصالت الزوم مال بیع فقط یا بقیه معاملات هم شامل میشه. اینجا داریم نتیجه میگیریم که بعضی از این ادله منحصر بود و الا اکثر ادله ما عام بود، همه معاملات رو شامل میشد و تفاوتی نداره. درست؟ ان شاء الله مطالعه میکنید مسئله خیار مجلس رو و تعجبه مرحوم امام دو سه خط فقط خیار مجلس گفته، فروعاتش رو نگفتن. صاحب جواهر 20 صفحه در باره خیار مجلس و فروعاتش بحث کرده، شیخ انصاری مقدار زیادی بحث کرده، اما در تحریر المسیح نه، فقط دو سه خط خیار مجلس. انشاءالله باید به طور مستوفا مسئله رو دنبال کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.